أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطاهرين. به آیه شریفه آخر سوره قدر رسیدیم، سلامون هی حتی مطلع الفجر. در رابطه با لغت سلام مناسبه مقداری صحبت کنیم و شایدم بخش بزرگی از دست شما در بکنیم، بحث امروزمون و امشبمون رو بگیره. اما مناسبه به خصوص که چند نکته هم درش هست. سلام از ریشه سلمه و سلمه به معنای موافقت ظاهری و باطنی و رفع هر نوع اختلاف، بنمایی این ریشه که مقابلش هم جنگ هست، مقابلش ستیز هست، به معنای رفع هر نوع مخالفت. و علت اینم که به صحت میگن سلامت، همین دانسته شده. گفتن سلامت چون در حقیقت همه اجزاء وجود انسان با خودشون به توافق میرسند. به خصوص اینو یادمون باشه که در طبیعیات قدیم بیماری ناشی از به هم ریختگی مزاج بوده. چهار طبع موافق سرکش چند روزی به هم برآمد خش، هر یکی زان چهار شد قالب، جان شیرین براید از قالب. ازا وقتی اجزاء وجود انسان با هم موافق باشند، سلامت حاصل میشه. پس سلامتی به معنای صحت از لوازم معنای سلامت به معنای موافقت اجزا، موافقت بین الاجزایی، یا اینکه با طبیعت خودش بدن توافق داشته باشه، موافقت داشته باشه. از این لغت در قرآن استعمالات بسیاری است که حالا اشاره میکنیم، منتها یک ریشه بسیار مهمش باب افعاله، که اسلم که همون اسلام هم از این گرفته شده. اسلم خود فعل به معنای خذلهوست، یعنی او رو خذل کرد، او رو ذلیل کرد، او رو شکست داد. ولی معناش اصلش اینه که او را با خودش موافق کرد. یعنی شما وقتی یک کسی را تسلیم میکنید، در حقیقت او را به موافقت با خودتون در میارید. اسلام هم حالا خواهیم گفت به معنای اینه که انسان با دستورات الهی موافقت پیدا بکنه، تن بده در ظاهر و در باطن. حالا اشاره میکنم این که موافقت با دستورات پیدا کنه. یکی دیگه از استعمالاتش لغت استلامه، که استلام حجر یعنی لمس کردن حجر الاسفل. خیلی هم معروفه، میگن استلام حجر کرد، از مستحبات توافم هست. یعنی برن حالا لمسش بکنن، یا به دست یا به بوسه، که میگنم خلیفه دوم گفته بود که این کارو نمیکنم، هیچ خاصیتی هم بر تو مترتب نیست، به سنگ حجر رو کرده بود، ولی چون پیغمبر رو دیدم که این کارو میکنه، انجام میدم، منتها اعلام میکنم که هیچ خاصیتی بر تو نیست از باب این که مثلا شعر کنین ها باشه. شعرش البته اصلا بلد نبوده، ولی خب به هر حال اما چرا به اینم میگن استلام؟ به خاطر اینکه کسی که میره او رو لمس میکنه در حقیقت در مقابل این خاضع میشه، در مقابل این نوعی خضوع پیدا میکنه، نوعی موافقت پیدا میکنه، در مقابل با این سنگ موافقت پیدا میکنه. خب این موافقت و توافق در مقابل او به نوعی معنای استلام رو در بر داره. از لغت‌هایش که در قرآن بسیار مورد استعمال و تکرار، لغت سلمه که البته در آیات قرآن به صورت سلم استعمال شده، مصدرش رو سلم خوانده شده. بعضی از قرائت هم سلم دارن، ادخلو فی السلم کافه، ولی ظاهرا اعرابش رو در بقیه موارد فی السلمه. خب داره یا ایها الذین آمنوا ادخلو فی السلم کافه. در آیه دیگه ای هم که بسیار آیه مشکلی است از آیات تفسیری و بسیاری قائلن به اینکه این آیه نسخ شده، ذیل آیه معروفه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، که علیه کفار هر چه میتوانید قوی بشید و من رباط الخیل ترحبونه بکن ترحبون بهی عدو و الله و عدو و کم، که خدا به وسیله این خیلها یا به وسیله این قوه یا به وسیله این قوهی که استطاعتی که شما پیدا کردید، خدای سبحان دشمنان شما رو می ترساند، هم دشمنان خودش رو ترحبون بهی عدو و الله و عدو و کم. و آخرون به تازه گروه دیگه هم هستن که آخرین من دونه هم، یه گروه های دیگه هم که هستن اونها رو هم می ترساند، که اونها این ویژگی دارن لا تعلمونه هم و الله یعلمه هم، شما اونها رو نمی شناسید، تازه کارهایی می کنید که الان نمی دونید نتیجه چیه، کیا ازش می ترسن، ولی خب در آینده یا همین الان بدون این که بدونید یه عده‌ای وحشت می کنه. خب آیه جنگ قویشید، برید به جنگی تلاش کنید. بلا فاصله منتها بعدش آیه بعدش میگه و انجنهو للسلام، اگر اینها میل به صلح پیدا کردند، فجنه لها و توکل علی الله، شما تن بدید، یعنی بجنگید، منتها اگر اونها میل به صلح پیدا کردند یا به تعبیری میل به توافق پیدا کردند، به شما موافقت نشان دادند، شما هم با اونها راه بیایید، شما هم به نسبت به اونها متمایل بشید. خب این آیه محل بحثی شده بین مفسرین، خیلی ها گفتن که این آیه بعدن نسخ شده به خاطر اینکه در جاهای دیگه قرآن داره و قاتل الذین لا یؤمنون بالله، بجنگید صلح هم نکنید، یا در آیه دیگه ای داره فقتل المشرکین حیث وجدتموهم، هر جا یافتینشون بکشیدشون. در آیه دیگری از آیات قرآن باز دوباره منع کرده این دفعه از سلام و صلح. در آیه دیگه ای که جنگ با کفاره می فرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، نسبت به خدا و پیامبر اطاعت کنید، ولا تبطلوا اعمالکم، اعمالتون رو باطل نکنید، ان الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله ثم ماتوا، کسانی که کافرند و صد دست تبیه میکنند و بعد میمیرند، و هم کفار، در حالی که کافرن فلن یغفر الله لهم، خدا اونها رو نمی بخشه. فلا تهنون، در مقابل اونها کوتاه نیایید. و تدعو الاسلام، یعنی و به لا دوباره سرش میاد، و به صلح هم دعوت نکنید. و انتم الاعلام، در حالی که شما بالاترید، مسلمانید، رده دارید. و الله معکم، خدا با شماست. و لا یترکم اعمال لکم، و خداوند اعمال شما رو ناقص نمی کنه. و تر یعنی ناقص کردن، یتره یعنی ناقص کردن. خب این هم از این طرف که اون آیه گفته بود اگه اونا درخواست صلح کردن و این جنحو للسلام فجنحو لها، هم بدید. اما اینجا میفرماید که فلا تهنوا و تدعوا للسلام، دعوت به سلام نکنید، دعوت به صلح نکنید. آیه سومی هم در قرآن هست، دوباره همین مضمون جنگ و صلح داره. و دو میگه کفار دوست دارن لو تکفرون کما کفروا فتکونون سوا، خیلی دوست دارن که شما هم کافر بشید، مثل اونا یه جور بشید، یکی بشید. فلا تتخذوا منهم اولیا، شما اونها رو رفیق نگیرید. حتی یهاجروا فی سبیل الله، تا اینکه اونا بیان و هجرت کنند، که ان بیان به مدینه. فا این تولو، اما اگر اونها روگردان شدن، فخذوهم، بگیریدشون، وقتلوهم، بکشیدشون، حیث و وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم ولیا ولا نصیرا، و از اونها هم دوست و کمککار نگیرید. الا الذین تسیلون الى قوم، یسیلون الى قوم بینکم و بینهم میثاق، مگه کسانی که اونها یک پیمانی با رفقای شما دارن، او جاؤوکم، یا میان پیش شما، حسرت صدورهم، سینه‌هاشون تنگ آمده، نمیتونن با تون بجنگن، نمیخوان کنارتون باشن. ان یقاتلوکم او یقاتلو قومهم، اینا نمیخوان با شما بجنگن، نمیخوان با قوم خودشون بجنگن. بعد یه پرانتزی آیه وا میکنه، میگه که ناراحت هم نباشید، ولو شاء الله، فکر نکنید شما عددی هستید، اگه خدا میخواست لسلطهم علیکم، اونا رو بر شما مسلط میکرد. فلقاتلوکم، اونا میومدن با تون میجنگیدن، پس اگرم اونجور که ما حالا نیستیم، شما کسی نیستیم، خدا این کار کرد. بعد پرانتز بسته در ادامه میگه فعن اعتزلوکم، اگه اینا شما رو ول کردن، اعتزال کردن، دوری گزیدن، فلم یقاتلوکم، و با شما نجنگیدن، و القوا الیکم السلام، و به سوی شما اظهار صلح، اظهار موافقت کردن، فما جعل الله لهم علیه لکم علیهم سبیلا، شما هیچ حقی بر اونها ندارید، نباید باشون بجنگید. خب به مناسبت سلم و سلم و سلام داشتیم به این بحث میرسیدیم، که بحثش البته جای خودش در ابواب جهاد باید بحث شه. اما سه آیه است، یکیش میگه که اگر شما هستید اصلا اظهار با اونها صلح و دوستی نکنید. دوتاش میگه که اگر اونها آمدند و به شما اظهار صلح کردند و القاء صلح کردند، القاء موافقت کردند که سلام یعنی موافقت، قبول کنید. در یکیش که صراحتا میگه فجنح لها، شما هم به سوی اونها میل کنید. در یکیش هم میگه که فما جعل الله لکم علیهم سبیلا، دیگه حق ندارید برید به جنگی بکشیدشون. گفتن بعضی ها گفتن آیات نسخ شده، ولی به نظر میرسه این امور آیات اجتماعی تماما بسته به شرائطه. در آیه‌ای که میگه شما دعوت به صلح نکنید، در حالی است که شما ضعیفید، ذلیلید، یعنی خفت دارید. وقتی ضعیفید، وقتی ادعای صلح میکنید، طبیعتا اونها میان خرخرتون رو میگیرن دیگه، هرچی بیشتر اذیتتون بکنن. لزام این و انتم الاعلون در حقیقت میخواد بگه شما ذاتن در اسلام بالاترید، ولی ولا تهنو، سستی نکنید که برید دعوت به صلح کنید. یعنی دعوت به صلحتون از باب سستی نباشه، در موضع ضعف و ذلت درخواست صلح و موافقت و هدنه، یعنی آتش بس و اینها ندید. در این آیه تعبیر لطیفی هم هست، از اول که شروع میشه میگه بدونید آن اونا فکر نکنید چیزی، یعنی نه چون کفارن، نه در قیامت اگه جنگ با اونها برای شما هزینه داره، چون اونها سمماتو و هم کفار، اینا هیچ کافرن، هیچ ارزشی در اون دنیا نداره که بیان یقتون رو بگیرن. این دنیا نباید شما از باب سستی، از باب بیارزگی برید و سلام رو تن بدید. اما دعایی که میگه این کارو بکنید جاییست که اونا درخواست صلح میدن، یعنی اگه شما درخواست صلح بدید، این حمله بر ضعفتون میشه، حمله بر این میشه که شما دیگه در حال شکستید، اونا بیشتر جری میشن. اما در دعایی که میگه تن بدید، جاییست که اونا درخواست صلح میدن. وقتی درخواست صلح میدن بپذیرید، قبول بکنید. و تعبیرش هم البته بعضی از مفسرین گفتن بسیار تعبیر لطیفی قرآن به کار برده و پرمعنا، که این جنهو للسلام، جنهو یعنی میل کردن، یا خضع له، جنه یعنی خضع، یعنی اگر برای صلح خاضع شدن، هر میل کردنی نیست. میگه اینو گفتن که این کلا سرتون نره، که همینقدر تا گفتن قرآن بر سر می کردن کلا سرتون بره و تن به صلح بدید. نه، اگه واقعا احساس کردید که این یه خواسته واقعی است، بنای کلاگذاری و کید و مکر درش نیست. حالا بحثش در کتاب الجهاد در نظر بحثای فقهی باید جای خودش محل بحث باشه. پس اگه فعلا همین سه آیه رو بیاریم، طبیعتاً صلح‌های ذلت آفرین صلح نیست، ذلته. در حقیقت شما اینجوری نیست که به صلح رسیده باشید، به ذلت رسیدید، تن ندید. اما اگه نه، صلحی است که به نفع اسلام، منافع اسلام رو تامین میکنه، اونا درخواست کردن، اشکال نداره انجام بدید. لغت دیگری هم باز در این مورد هست، همین در رابطه با سلام دوباره آیه دیگری هم هست در جای دیگه قرآن، که البته مربوط به قیامته، در این سه آیه مربوط به دنیا بود. الذین تتوفاهم الملائکه، کسانی که ملائکه اونها رو فوت میدهند، ظالمی انفسهم، در حالی که اینها به خودشون ظلم کردن. فالقوا السلام، و اونها به نوعی اظهار صلح میکنند. اینها ما کنا نعمل من سوء، میگن ما کار بدی نکردیم. بعد صدا میاد که فدخلوا ابواب جهنم خالدین فیها، که اونجا دوباره سلام به معنی همین موافقت. پس لغت به معنای موافقت و توافق، که همون معنی صلح در فارسی هم شاید به همین معناست. یا در دوباره در قیامتی آیه همین رو داره، و القوا الالله، القا هم یعنی در حقیقت اظهار، و القوا الالله یوم اذن السلام، در قیامت مردم نسبت به خدا اظهار صلح میکنن، لطف میکنن، چون کاری دستشون دیگه برنمیاد، و زل انهم ماکان و افترون، اونها که بالاخره افترا کردن گمراه میشن. اما لغت اسلام که پربسامد هم هست در قرآن، گفتیم یعنی خود رو موافق کردن، که تسلیم شدن یعنی خود را موافق قرار دادن. دیگه ما خودمونو تن میدیم، تن دادن یعنی خودش رو آدم موافق میکنه، خودش رو منطبق میکنه. میگه اصطلاحا هم میگیم آقا نگاه کن خودتو تطبیق بده، در کف شیر نره خونخواره‌ای غیر تسلیم و رضا کوچاره‌ای، باید بالاخره موافقت بکنی، هر چی میگه بگی باشه، خودت بر خودت گردن کشی نکن. در آیه هست که عمر تو ان اسلم لرب العالمین، من امر شدم که تطبیق بدم خودم رو، تسلیم کنم، اسلام بیارم. لغت این اسلام در موارد دیگه هم هست، از جمله این که ان الدین عند الله اسلام، که اگر این معنا رو برای اسلام گرفتیم و به معنای دین اسلام نگرفتیم، یعنی تطابق. میگه دین در نزد خدا اینه که شما خودت رو مطابق با فرامین الهی قرار بدید. راجع به دین سابقا مفصل صحبت کرده بودیم که دین یعنی روش همراه با تن دادن، اون هم به معنای نوعی خضوع، نوعی خشوع، یا برنامه‌ایست همراه با برنامه‌ای که انسان بهش تن بده. لذا اون برنامه‌ای که در نزد خدا هست اینه که شما مطابق قرار بدید خودتون رو. یه آیه بسیار لطیفی هم در قرآنه که محل بحث‌های بسیار زیاد کلامی است، که قالت الاعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، قلوبتون ایمان وارد نشده ولی بگید اسلام آوردیم. اسلام آوردیم یعنی در ظاهر خودمون رو منطبق میکنیم، ما اب نداره، ما هرچی شما بگید، اما در دلتون ایمان نیست. لم تؤمنو، شما ایمان نیاوردید، به معنای این که ولما يدخل الايمان في قلوبكم، در دلتون نیست. اما خب همین مقدار که انطباق ظاهری میکنید، تطبیق میکنید، خودش بالاخره یه ارزشی است که بعضی ها از این از معاصرین بحث تسلیم و بحث قدرت و اینها رو آوردن، که البته اینو اگر معنای اون وقت تسلیم رو به این معنا گرفتیم یعنی موافقت، میتونه مقداری از اون معنا اوسع باشه. لغت تسلیم هم در قرآن مورد کاربرده. تسلیم اصلش یعنی سلام کردن، یعنی اینکه ما وارد کسی بشیم بگیم سلام علیکم. اما خب خود سلام یعنی چی؟ که بگیم سلام کردن درش هست. سلام هم همین دیگه، یعنی من با شما موافقم، یعنی من با شما از در صلح و دوستی هستم، من با شما به ستیز نیستم، من به مخالفت نیستم، به عناد نیستم. لغت سلام هم که بگن وارد میشید سلام بکنید همینه. در قرآن لغت سلام هم به من تسلیم هم به این معنا بسیار آمده. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، که بیت به معنای اتاقه، به همین جهت هم وارد هر اتاقی که میشید به معنی هر خانه نیست. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، با اون معنوس بشید و تسلموا علی اهلها، وارد که میشید تسلیم بشید به اهلها، یعنی چی؟ یعنی با اونها موافقت بکنید. یه معنیش هم اینه که یعنی سلام بکنید، اما سلام کردن هم به همین، تسلمو علی اهلها، یعنی با اونها موافقت بکنید. وارد که میشید دعوا درست نکنید، وارد که میشید مطابق با قواعد اونجا مشی بکنید، که یکی از موارد هم هست که حالا وارد هر عرفی میشید به عرف اون محل احترام بذارید، به سنت‌هاشون احترام بذارید، وارد درگیری با سنن و آدابشون نشید. البته یه وقت اونا غیر دینیست بحث دیگه یا تخصیص میخوره، ولی حالا اگه جایی هست وارد میشن یه آدابی دارن، احکامی دارن، یه مواردی دارن، به اونها رعایت کنید، خودتون رو منطبق و مطابق قرار بدید. آیه معروف که ان الله و ملائکته و ملائکته و یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، هم که خب آیه معروفی است. و این صلوا علیه و سلمو دوباره به معنای این که خودتون رو با اون مطابق قرار بدید، فقط همه صلوات فرستادن تیکیه صلوا علیهش، منتها سلموش یعنی شما خودتون رو با دستورات او منطبق کنید. صلوا علیهش یعنی درود بفرستید بر او، صلوات بر او بفرستید، حالا بفرستید
اللهم صل علی
محمد. علی نکته بعدیش این که خودتون رو سلمو خودتون رو با او موافق کنید، این که هرچی گفته رو عمل کنید، دستوراتش رو به تن بگیرید، به جان بخرید. یا در آیه دیگه ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، اون مؤمنین کسایی هستن که در دلشون از اون چیزهایی که تو میگی قضاوت میکنی سختی نمییابند. و یسلمو تسلیما، و تسلیم میشن به معنای اینی که تن میدن، قبول میکنن، میپذیرن، مطابق میکنن خودشون. اما لغت سلام یه نکته در عرب وجود داره که میگن زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی. سلام مصدر همون سلم و سلم و سلمه، به معنای همونه، معنای نداره، منتها الف که زائد شده دلالت بر موافقت بیشتر. ازا سلم و سلم اگر به معنای موافقت و مطابقته، این دیگه مطابقت کامله، مطابقت اکثر، اینا بگیم مطابقت تامه. و در اینجا هم تعابیری درش قرآن وجود داره، الملائکه یدخلون علیهم من کل باب، قیامت رو میگه، میگه ملائکه از هر دری وارد میشن. سلام علیکم بما صبرتم و نعم عقب الدار، بهشون میگن سلام بر شما به جهت اون که شما صبر کردید و عاقبت خوشی برای شما باد. این سلام علیکم یعنی از این به بعد دیگه مطابقه، اگه تا حالا سختی بوده از این به بعد خوشیشه، از این به بعد راحتیشه. یا می‌فرماید که یقولون سلام علیکم فادخلوا الجنه بما کنتم تعملون، سلام بر شما، مطابقت با شما، از این به بعد دیگه هر چه بینی دلت همان خواهد، وانچه خواهد دلت همان بینی، همونو نگاه میکنی. در آیه دیگه می‌فرماید سلام علیکم طبتم فادخلوها، طیب و طاهر باشید. یا می‌فرماید سلام علی عباده الذین اصطفا، اونهایی که خداوند اونها رو برگزید. آیه دیگری در قرآن باز این تعبیر به کار رفته، بسیار آیه لطیفی است که می‌فرماید یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام. بهی به قرآن برمیگرده، خداوند به وسیله قرآن هدایت می کند به سوی سبل سلام، راه های مطابقت با خدا، راه هدایت. کیو؟ من تبع رضوانه، هر کسی که رضوان خدا رو تبعیت بکنه، کسی که تابع رضایت الهی باشه، خدا هم راه نجات رو، راه هدایت رو به اون نشون. یا تعبیر دار و سلام داریم، والله یدعو الی دار السلام، خداوند دعوت میکنه به شما رو به جایی که اونجا مطابقه، اونجا با خواسته های شما تطابق داره. لهم دار السلام عند ربهم و هو ولیهم، برای اونها دار سلامی است در نزد خدای سبحان و خدا هم ولی اونهاست. از موارد دیگری در استعمال سلام اینه که نام خود خدا هم سلامه، هو الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار. لغت سلام از اسامی خاص خداوندی که در قرآن هم ذکر شده. این هم به معنای است که کن خداوند اوج توافقه، اوج عدم تضاد، به قول امروزی ها هیچ پارادوکسی نیست درش. همینا بعضیا معنا کردن گفتن درش محدودیت نیست، درش ادامت نیست، درش بغض نیست، رحمته، سبقت رحمت و غضبه همونه. به معنای اینه که در خداوند هیچ تنافری نیست، اینجور نیست که قسمتش با قسمت دیگه سازگار نباشه. و این هم از معانیست که باز از همون مبدأ برگرفته شده. از لغت‌های دیگری که گفته شده بحث قلب سلیمه. یوم لا تنفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. هیچ روز قیامت نه مالی به درد میخوره، نه بچهی به درد میخوره. تنها چیزی که به درد میخوره اون کسایی هم که عطابه می آورند یک قلب موافق را. یعنی قلبی که درش ایمان وجود داره. ایمان با همون معنایی که گفتیم، یعنی کاملا توافق با رضایت خدا داره، با خواسته های الهی داره، قلب موافق و عاری از نقائص، عاری از مخالفت، این که پذیرفته باشه، تن داده باشه. به هر حال اونجاست که صدا میاد که فدخلوها آمنین، درش بیایید، سلام علیکم، فدخلوها تلتم، در شما مبارک باد که این آمدید تو. گفت اگه تا اینجا سختیشه دیگه انشالله از این به بعد راحتیشه. نقل یک حالا پرانتزی باز کنیم، یاد قصه افتادم، میگن مرحوم آقای فلسفی روزی رفته بودن کوه، خواستن برن امامزاده داوود تهران، که نفری جلو میرفته، خب خیلی هم راه سخته، پر نفسی داره و بالا پایین میره. ایشون هی پرسیده که کجاست، چه کی میرسیم اینا. یه نفری همراه بوده میگه آقا تا اون گردنه رو میبینید؟ میگه بله. میگه تا سختیش تا اونجاست، از اونجا به بعد اول بدبختیش. حالا این اینجوری نیست، سختیش تا اونجاست که سلام علیکم به ما صبرتم و نعم عقبت داره، در اونجا انشاءالله دیگه اول بدبختی نیست، اول خوشبختی است. از لغت های دیگه که از این واژه گرفته شده لغت سلمه. سلم به معنای نردبانه. و حالا چرا به این میگن؟ گفتن بچه تصمیهشم شاید این باشه که نردبان به نوعی موافق با اون چیزیست که شما به سمت اون میرید، یعنی باعث این مطابقت و موافقت میشه. در آیه یک بار به کار رفته و امکان کبر علیکم اعراضهم، خیلی این آیات آدم دلش به نوعی بر پیامبر هم میسوزه، هم به عظمت پیامبر غبطه میخوره و هم شخصیتش رو شناخت پیدا میکنه. پیامبر خیلی ناراحته از این که نکنه خلاصه ای عده ایمان نیارن و حالا یا در نبوت شکست خورده باشه، در هدایت ناتوان بوده، یا واقعا هم دلش به حال ملتش، امتش، مردم میسوخته. جای مختلف قرآن این مطلب هست که هی دائم به پیامبر میگه آخر مثلا اصلا به تو کاری نداره، قبطی به تو نداره، حالا ایمان نیوردن نیوردن. یکیش همین آیه است، و این کان کبر علیک اعراضهم، اگرچه اونا روگرداندنشون بر تو گرون میاد، سنگینه، فا این استطعت ان ترتقی نرعن فی الارض، تو اگه میتونستی که یه سوراخ تو زمین درست کنی، او سلمن الی السما، یا یک نردبون بذاری به سمت آسمان، فتعتی هم به آیه، یه آیه براشون بیاری، بازم نمیومدن. یعنی اینجوریست که تو مشکل داشته باشی، در درون اونها خواستگاهش نیست. یعنی به عبارت دیگه گفتش که گرگدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست، این ناتوانی از اوناست، اقتضا نداره. به این تعبیر میگه اگر زمین رو سوراخ میکردی، یه نردبون هم میذاشتی برن آسمون و تحتی هم به آیه از اون بالای آیه براشون بیاری، بازم اینا ایمان نمی آوردن. چرا این خودتو اذیت میکنی؟ بلافاصله خداوند اینجا یه قدرتی به رخ پیامبر میکشه، میگه ما نمیخوایم در ذهن ولو شاء الله لجمعهم على هدا، ما اینا رو بر هدایت جمع میکردیم. ولو شاء الله این دیگه شاعه تکمیست، ولو شاعه تشریعی میخواد خداوند، ولو شاء الله لجمعهم على الهدا، خدا ما رو بر هدایت جمع میکرد. فلا تکونن من الجاهلین، خطاب خیلی سنگینه به پیامبران، یه جاهل نباش. در این تعبیر به پیامبر به این که جاهل نباش، این تعبیر خیلی سنگینیست. در این مقدار اینقدر دیگه ناراحت نباش، خودتو تسلی بده. مسخرش میکردن. موارد دیگه داریم، جاهای دیگه که انا کفینا کل مستحزین، ما میدونیم که تو دلت سخته، برات سنگین میاد، ما تسلیتت میدیم و آرامشه. این در رابطه پس با لغت سلام. خب جنبندگی لغت سلام پس همین میشه که ما لغت سلام مجموعش یعنی تطابق با فرمایشات، با دستورات، حالا هر جایی که به مناسبت خودش، یا تطابق در وجودات تو مواردی که هست. خب این از سلامون هی حتی مثل الفجر، این از ویژگی های این شب قدره. شب قدر رو که از اول شمارش میکنه ویژگی هاشو، میگه که این شب قدر یکی از ویژگی هاش این بود که تنزل الملائکه تو بر روح من کل امر به اذن ربهم من کل امر، این ملائکه و روح از هر ناحیه‌ای، یا به تعبیری من کل امر رو من بیانیه گرفتیم دیروز، گفتیم این ملائکه و تمام امورات اون شب تنزل پیدا میکنه. و این تنزل هم خاطر دوستان باشه، چون قبل از تعطیلاتمون بود این نکته رو گفتیم تفعله و درش متابعه است، یعنی جایی نزول پیدا میکنه که ظرفیت باشه. به اندازه‌ای که ظرفیت باشه، فصالت کل اودیتن به قدرها، خداوند آب رو میفرسته، ان الله انزل من السماء ماء فصالت کل اودیتن به قدرها، هر اودیه‌ای به اندازه خودش این وادی پر آب میشه. چه آدم کل نداشته باشه، فصالت اودیتن به قدرها، این اودیه هر وادی به اندازه خودش این پر میشه. تنزل هم به همین معناست که خداوند نزول میکنه رحمت رو، ملائکه رو و هر امری رو، که امرم گفتیم کنه وجودیست، ایجادیست که در عالم پدید میاد، تقدیراتیست که هست. و تنها آیه‌ای هم هست که بعد از روح کل امر اومده، یعنی بقیه جاها روح من امره بود یا روح من امره یا الروح بود من امرهی، ولی در اینجا من کل امر بوده، این شب قدر همه چی بود. ویژگی دیگرش اون وقت سلامه، که این شب سلام هست، تطابق هست. حالا تا مطلع فجر، راجب لغت مطلع فجر صحبت خواهیم کرد، چون واژه رو بازشناسی میکنیم، و راجب این که این شب تطابقه یعنی چی، یعنی بقیه شبها تطابق نیست و در این شب تطابقه، چرا در این شب تطابق تا مطلع فجر هست، انطباق صلح در آباز چیه، چه نکته ای در این تعبیر هست که حالا همه تعابیر رها شده و تعبیر سلام به کار برده شده. امشب شب میلاد اول الموحدین هم هست، خب یکی از اولیاء بزرگ الهیست، به روح این بزرگوار هم درود میفرستیم، از ایشون استعانت و طلب یاری میکنیم. و انشالله فردا که دیگه تعطیل روز میلاده، روز شنبه انشاءالله.